میتونم با دوربین هایی که در اغلب ماها در کامپیوتر هامون داریم مشخصات چشم ما رو و مشخصات چهره ما رو ببینن، عکسش بگیرن، میتونن میلیارد ها ایمیل در روز کنترل بشه، میتونن تمام توییت هایی که میشه، یوتیوب هایی که پخش میشه مشاهده میشه، سایت هایی که مردم مراجعه میکنن، مطالبی که در فیسبوک میاد، حتی گفتگوهای دو نفر یا چند نفر در اسکایپ، همه اینها ضبط بشه و کنترل بشه، آنالیز بشه. خب این خیلی بیشتر از اون چیزیه که اون چند نفری که اشاره کردم مطرح کرده بودن. حالا ما در این دیسپوتیا زندگی میکنیم. داستان کرد اوکراین یادمون هست. پذیرفتیم وقتی که در ماه فوریه این مسئله اوج گرفت، همزمان با همصدای با رسانه های کورپوریشنی، رسانه های جمعی وابسته به قدرت در جهان غرب و در آمریکا مثل CNN, BBC, ABC، ما هم همونهایی که اونا گفتن پذیرفتیم و دیدیم که عده‌ای در کیف جمع شدن، در میدان جمع شدن و بر علیه یه دیکتاتوری که در کاخ ریاست جمهوری نشسته دارن مبارزه میکنن.
بله،
و این آدم های خیلی خوب در این حال کوکتل مولوتوف هم دستشون هست و روی سپرهایی که پلیس جلوی صورتشون و سرشون گرفتن میندازن و اون پلیس های بیورزه هم هیچ تکون نمیخورن.
بله.
بعد از مدتی شاهد شدیم که تیراندازی های شد و چند نفر هم کشته شدند. خب همه قبول کردیم که واقعا این یانوکوویچ جدا جنایتکار بوده، دوز بوده و در این حال دیکتاتور هم بوده.
بله.
در اون روزها یک یوتیوبی در جهان پخش شد در سطح وسیع میلیونی. دختر خوش صورتی در اونجا صحبت میکنه، ظاهرا با ته لهجه ای میخواد بگه من اوکراینی هستم. در اون یوتیوب میگه که ما فقط هیچی نمیخوایم به جز آزادی. ما میخوایم از دیکتاتوری رها بشیم، ما میخوایم آزاد زندگی بکنیم. این حرفایی که اون میزد واقعا زیباست. هر انسانی حق داره این آرزو رو بکنه و اگر کسی در فضای غیر آزاد زندگی میکنه طبیعتاً صد تا حق داره که این رو فریاد بکنه و ما هم به عنوان انسان میبایستی، وظیفه انسانیمون هست که از اون حمایت بکنیم. خب این اتفاق افتاد. این در آخر برنامه هم میگه تقاضایی که من از شما دارم، نه پول میخوام نه چیز دیگه، فقط این نوار رو شما به دیگران هم بفرستید، این یوتیوب رو پخش کنید همه ببینن.
بله.
ممکن بود که ما همه اینا رو ببینیم و باور کنیم. گوینده نحوه گفتنش خیلی دلنشین بود، خیلی میتونستیم خوشمون بیاد و دل بدیم و همدردی بکنیم با حرفایی که میزد، ولی همونجا اگر یک کمی هوشیار بودیم میتونستیم سوال بکنیم که این میگه ما میخوایم اینجا آزاد باشیم، از دست دیکتاتوری رها شیم. حال نکردیم، نپرسیدیم که مگر اونجا دیکتاتوریه؟ فساد، بله، فساد در تمام منطقه وجود داره. فساد در اتحادیه اروپا که خودش رو عملا مادر و به وجود آورنده تمدن و ابرقدرت بزرگ آمریکا میدونه، اون اتحادیه اروپا بنا به گزارش خانم کمیسیونر مسائل اجتماعی اتحادیه اروپا در چند ماه گذشته میگه میزان فساد در کشورهای اروپایی از 150 میلیارد دلار بیشتر میشه. مطلب دیگری چند روز پیش در یکی از کانال ها، امیدوارم اشتباه نکنم، در کانال MSNBC میشنیدم که میگفت میزان فساد در در اتحادیه اروپا یا در جایی میخوندم والا با تردید اینو میگم میزان فساد مالی در اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی اوکراین بالاتره. خب این میشد اینو فهمید که در اونجا مردم رنج میبرن از فساد، از نابرابری اقتصادی، از بی‌عدالتی اجتماعی هم دارن. اما وقتی تو میبینی که اونجا چندین کانال تلویزیونی هست که 24 ساعته رئیس جمهور رو و رژیم رو دولت رو بمباران تبلیغاتی میکنه و بر علیهش میگه، وقتی میبینی که روزنامه های بسیار هر کار دلشون میخواد بکنن میکنن، وقتی که میبینی که در اونجا این حمله ها به پلیس میشه، اینا میتونن برن داخل ساختمان، ساختمان شهرداری، شهردار بیرون کنن، وزارت خونه رو برن، وزیر رو بیرون بکنن و همونجا بمونن و نیروی پلیس هرگز به اونها حمله نکنه و اونها رو در اون ساختمان ها به بلایی که در کهریزک در هموطنان ما آوردن دچار نکنن. ما اینا رو شاهد بودیم. پس اگر این طور هست من باید بپرسم که راستش اینجا دیکتاتوریه یا اینجا دموکراسیه؟ تا اونجایی که ما یادمون هست انقلاب نارنجی 2005 که انجام شد، اتحادیه اروپا و آمریکا، سناتور مک‌کین و خیلی ها روی اون سرمایه گذاری کردن و خیلی کار کردن، با هم سرمایه گذاری مالی هم سرمایه گذاری پولی زیاد کردن. ما یادمون هست که آقای لری دایموند، چهره معروفیه، بیشتر اشاره خواهم کرد، به اصطلاح این فیلمنامه انقلاب نارنجی اونجا را نوشت و تحویل اونها داد، کتاب تغییرات غیر خشونت آمیز یا جنبش های غیر خشونت آمیز جین شارپ، ده ها هزار نسخه چاپ شد، جلسات مشترک گذاشته شدن. دست آخر انتخاباتی که گفته می شد تقلبیه لغو شد، انتخابات آزاد شد، آقای یوشچنکو رئیس جمهور شد و خانم تیموشنکو هم نخست وزیر شد.
بله.
جالب اینجاست که اینها بیش از یک سال و چند ماه نتونستن با هم کار بکنن و تیموشنکو از نخست وزیری افتاد. و جالبتر این که این انقلاب رنگی با همه سرمایه‌گذاری کلانی که روش شده بود نتیجه نداد و این مردم، البته دلش ندارم توهین بکنم، شاید به طنز دارم میگم، مردم کاهل اوکراین رفتن پای صندوق‌های رأی، در یک انتخابات آزاد دیگر به کسی رأی دادن که 5 سال قبل از اون مغضوب قرار گرفته بود.
بله.
همین آقای یانوکوویچ.
بله.
در آزادی کامل و با صحه گواهی ناظران بین المللی که هیچ کس نگفته بود که اون انتخابات اشکال داره، اون آدم رو انتخاب کردن.
برگزار کنندگان هم مخالفین بودن دیگه، نه خود اون آدم.
ایغن خیلی متشکرم، اشاره کردید. برگزار کنندگان اون انتخابات هم وزارت کشوری که انتخابات رو برگزار کرد، کمیسیون انتخابات، همه برگزیده های یوشچنکو بودن.
بله.
خب این اتفاق افتاد، اما به اون هدفی که قرار بود برسند نرسیدن. حالا اون هدف چیه؟ باسترسی فقط همین خود اوکراینه که ما اونجا رو بیایم تبدیل به یک پایگاه دیگه ناتو بکنیم، اونجا عضو ناتو بشه یا یه خورده فراتر از اینه.
بله.
کتابی که برژنسکی خیلی سال پیش نوشته، در سال 99 نوشته، به نام برنامه بازی، پلان، گیم پلان. اگر به اون نگاه بکنیم میبینیم که از خیلی قدیم برنامه این بود که باید این روسیه‌ای که با بزرگترین ذراتخانه اتمی جهان رو داره، باید قید اینو بزنیم، باید از این ترتیب این کار رو بدیم، باید این رو ساکتش بکنیم، باید این رو اجازه تکون خوردن ندیم. این اتفاق وقتی بیشتر این فکر وقتی تشدید شد که یلسین دائم الخمر رفت
بله.
و پوتین به جاش اومد. پوتین یا آدم برخواسته از KGB، یک آدم بسیار هوشمند، به قول خودش که اخیراً شاید شنوندگان دیدن که یک برنامه گفتگو با مردم و تلویزیون داشت
بله.
به سوال مردم سوال میکردن و اون جواب میداد. ادوارد سنودن که در اونجاست اون هم با اسکایپ ازش سوال کرد، حالا سوال کرد که آیا شما هم جاسوسی مردم رو میکنید یا نه، و پوتین جواب داد که نه، توجه من به اون نیست. جالب برخورد پوتین با اسنودن، میگفت که من میفهمم تو چی میگی، برای که ما همکاریم، تو هم جاسوسی، من جاسوس بودی، من هم تو کار.
بله.
آقای پوتین جاسوس، حالا رئیس جمهور هست، آدم قاطعی است، رفتاری که در چچن کرده فاجعه است، همه اینا رو میدونیم و همه اون جنایاتی که اونجا کرده مورد لطف و مرحمت آمریکا قرار گرفته بوده. یادمون هست که انقدر رابطه پوتین با جورج بوش خوب شده بود که به مزرعه شخصیش دعوت کرده بود، با هم به شکار رفتن، با هم از سواری کردن و با هم دیگر رو به اسم کوچک صدا میکردن. یعنی اینکه اون قتل عام و ویرانی چچن به بیجه شهر گروزنی پایتخت اونجا وزن چندان قابل توجهی در این رابطه ها نداشت. بعضی از کشورهای اعتراضاتی کردند و آمریکا پذیرفت که اون یک مسئله داخلی روسیه است، اما در تصویر بزرگتر این روسیه‌ای که این آقای پوتین اومده در رأسش نشسته و درست برخلاف خط مشی یلسین داره حرکت میکنه، این داره میره به سوی یک نوع خودگردانی بین‌المللی و استقلال. این گرچه شکست خورده، یعنی منظور فروپاشی
شوروی،
بله. گرچه از باقی مانده اون امپراتوری بالا اومده، ولی مثل اینکه حالش نشده که شکست خورده. ما بی خودی میلیون ها افغانی رو که نکشتیم یا آنگولایی ها رو نکشتیم که در جنگ سرد پیروز بشیم. باید اینه که شکست خورده واقعا شکست خورده باقی بمونه، و اینطور نمیشه که این دوباره بلند شه و بگه بله ما هم هستیم. کشورهای دیگه در جهان این کارو کردن، کشورهای آمریکای لاتین،
بله، برزیل،
سایال دهه 80 به بعد با جانشین شدن نظام‌های دموکراتیک و انتخاباتی با خونته‌های نظامی که اغلبشون درس خونته‌های اسکول آف امریکا بودن، اونجا تحولات بزرگی شد که الان در حدود 2-3 دهه گذشته یک نمایش کاملی از استقلال رو به جهان عرضه کردند. خب کشورهای دیگر هستند، هر کسی که خارج از این محدود حرکت کرده به نحوی باهاش برخورد شده. این برنامه‌ای که به نام برنامه هسته‌ای برای ایران درست کردن، ما اغلب اوقات خیلی بی‌توجه از کنارش رد شدیم. بله، 8 سال دولت نکبت بزرگترین بهانه رو و دستاویز رو به دست این برنامه ریزان داد. اگر اون کار رو نمی کرد کار اینها سخت‌تر بود. بله، واقعیت این هست که این پروژه بود که ما دولتی که بخواد رو پای خودش بیسته با ما به ما باج نده و تکریم نکنه نمیتونیم کنار بیایم. باید یادمون
بله.
هست همین تازگی ها و با ما رو به عربستان،
بله،
گفته شد که رفته اونجا این سلطان ملک عربستان رو یه خود از سر خشم بیاره پایین، یه خورده بهش بگه کوتا بیا.